ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 10 تیر 1398، 27 شوال 1440 و اول جولای 2019 است. توجه شما را به نخستین بخش از خبرهای بامدادی رادیو ایران جلب می کنم که مروری است بر خبرها. هیئت وزیران در جلسه خود به ریاست رئیس جمهور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور تشویق سرمایه گذاری و جذب منابع مالی خارجی آیین‌نامه اعطای مجوز اقامت 5 ساله به اتباع خارجی را تصویب کرد. بر این اساس اتباع خارجی که حداقل 250 هزار یورو در داخل کشورمان سرمایه گذاری کنند، مجوز اقامت 5 ساله می گیرند. رئیس مجلس در بازدید از شهرک صنعتی شمس‌آباد در حومه تهران گفت بحث تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از طریق بانک‌ها پیگیری می‌کنیم. آقای لاریجانی افزود در تلاشیم نظام‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی به گونه‌ای باشد که بانک‌های تولیدی به تولید خود ادامه دهند. نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار با حضور وزیر اقتصاد به صورت رسمی رونمایی شد. ساماندهی نظام مجوزدهی، پنجره واحد ایجاد کسب و کارهای استانی، توجه ویژه به مقررات زدایی از جمله ویژگی‌های این نقشه راه است. مدیرعامل بنیاد برکت از اجرای 30,000 طرح اشتغالزایی اجتماع محور در روستاهای کشور خبر داد. جعفری گفت علاوه بر پرداخت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، 18,000 میلیارد تومان هم از منابع بانک‌ها برای اشتغال روستاییان در نظر گرفته شده است. در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به شهرک صحنایا در ریف دمشق، 4 غیرنظامی از جمله 1 کودک شیرخوار به شهادت رسیدند و شماری زخمی شدند. گزارش‌ها همچنین از مقابله هوایی پدافند ارتش سوریه با حمله موشکی رژیم صهیونیستی به هومس حکایت دارد. رئیس جمهور ترکیه گفت روسیه، ایران و ترکیه ماه جاری میلادی نشستی را درباره تحولات سوریه برگزار می‌کنند. رجب طیب اردوغان همچنین هر گونه همکاری آنکارا با واشنگتن درباره طرح موسوم به صلح آمریکا برای خاورمیانه را رد کرد. رهبر نهضت اسلامی بحرین در اجلاس بررسی تحولات بحرین در قم گفت دغدغه جمهوری اسلامی ایران دغدغه جهان اسلام است و امروز ایران با تکیه بر ایمان و علم در قلب آزادگان جهان است. در پی حمله به کاروان صالح الغریب، وزیر امور آوارگان لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور رایزنی های گسترده ای را برای جلوگیری از تنش در عرصه سیاسی و اجتماعی انجام دادند. در این عملیات تروریستی 2 تن از محافظان وزیر امور آوارگان لبنان کشته شدند. در حمله نیروهای امنیتی سودان به تظاهر کنندگان ضد دولتی در چند شهر این کشور، دست کم 7 تن کشته و چندین نفر زخمی شدند. بر اثر سقوط 1 فروند هواپیما در فرودگاه ادیسون در شهر تکساس آمریکا، 10 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است. آتش سوزی جنگلی ناشی از افزایش دما در مناطق مختلف اسپانیا باعث تخلیه ساکنان این مناطق شد. بیش از 700 نیروی نظامی، ماموران آتش نشانی، هواپیماهای آپاش، بالگردها و خودروهای آتش نشانی در تلاش هستند تا آتش سوزی های سراسری اسپانیا را مهار کنند. بزرگترین فرودگاه جهان به نام داکسینگ در پکن ساخته شد. این فرودگاه که وسعت ترمینال آن برابر با 25 زمین فوتبال است، تا سال 2025 به 72 میلیون مسافر خدمات ارائه می‌دهد و سالانه 620 هزار پرواز خواهد داشت. و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق نوار شمالی کشور از جمله در استان‌های گیلان و مازندران طوفان‌های تندری و کاهش نسبی دما پیش بینی کرد و در خصوص آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن مسیرها و رودخانه‌های مناطق هشدار داد. بخش بعدی خبر ساعت 7:00.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 19 تا 25 سوره مبارکی نحل گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه‌های قبل قرآن با یادآوری چند گروه از نعمت‌های الهی بیان داشت که چون غیر از خداوند آفریننده‌ای وجود ندارد، پس تنها اوست که شایسته و سزاوار پرستش می‌باشد. در آیاتی که تلاوت آن را امروز شنیدید، قرآن بار دیگر بر این حقیقت تأکید کرده و به مشتکان هشدار می‌دهد که اگر ایمان نیاورند، در روز قیامت به عذاب الهی دچار می‌شوند. قرآن در این باره می‌فرماید: و خداوند آنچه را که پنهان می‌دارید و آنچه را که آشکار می‌کنید می‌داند. و معبودهایی را که غیر از خدا می‌خوانند چیزی را خلق نمی‌کنند، بلکه خودشان هم مخلوقند. آنها موجودات مرده‌ای هستند که هرگز استعداد حیات ندارند و نمی‌دانند چه وقت برانگیخته می‌شوند. در این آیات خطاب قرآن به مشرکان است. در مورد این گروه لازم به تذکر است که عقاید آنان این چنین بود که خداوند را تنها خالق جهان هستی می دانستند، ولی در مرحله سرپرستی نظام عالم بت‌ها را عهده‌دار این امر می پنداشتند و قائل به واسطه بودن آنان بین مردم و خداوند بودند و از این رو بت‌های ساخته دست خود را می پرستیدند. در طی آیات گذشته قرآن بیان کرد که اولاً تنها خداوند است که خالق کل هستی است و ثانیاً تمامی نعمت‌های بی‌پایانی که در جهان یافت می‌شود همه از جانب اوست. و در مرحله سوم در آیه 19 به علم الهی که در برگیرنده ظاهر و باطن همه موجودات است اشاره می‌کند. ارکانی را که قرآن در آیات بالا مطرح می‌سازد اساس و پایه پرستش هر موجودی است، چرا که آفرینش و دهش نعمت‌ها ایجاب می‌کند که آدمی از آفریدگار و منعم خیش ستایش و پرستش به جا آورد. اما اگر معبودی آگاهی از ستایش و پرستش بندگان خود نداشته باشد، در آن صورت عبادت بندگان عبس خواهد بود. قرآن بیان می کند که چون خداوند دارای هر سه رکن خالقیت، منعمیت و عالمیت می باشد، پس تنها او سزاوار پرستش است. پس از این مرحله قرآن شروع به نفی معبودیت بت‌ها کرده و در آیه 22 می فرماید: بت‌ها خالق هیچ چیز نبوده، بلکه خود مخلوقند. با مطرح کردن این مسئله خداوند خالقیت بت‌ها را نفی می کند و در آیه 21 بیان می کند که اینان مردگان بیشعوری هستند که از عبادت مردم به کلی غافلند. به این ترتیب قرآن به نفی علم و شعور آنان که از لوازم ربوبیت است می پردازد و در این میان برای آن که پوچی پرستش بتان به خوبی آشکار گردد بیان می کند که این بت‌ها نمی دانند که مردم در چه زمانی مبعوث شده و دوباره زنده می گردند. و این خود اشاره لطیفی به این نکته است که لازمه پرستیدن هر موجودی آن است که آن موجود به حساب بندگان خود در زمان مشخصی رسیدگی کند و مطیعان را پاداش و آسیان را جزا دهد و این بت‌ها از عهده چنین اموری بر نمی آیند. در نتیجه پرستش آنان امری موهوم و باطل خواهد بود. در ادامه آیات قرآن به بیان نتیجه کفر و ناسپاسی مشتکان پرداخته می فرماید: معبود شما خداوند یگانه است. اما آنها که به آخرت ایمان ندارند دلهایشان حق را انکار می کند و مستکبرند. قطعا خداوند آنچرا که پنهان می کنند و آنچرا که آشکار می سازند می داند و او مستکبران را دوست نمی دارد. در این دعایه قرآن به دو ویژگی بارز مشرکان اشاره می کند. نخست می فرماید که قلبهای مشرکان در برابر حق تسلیم نمی گردد و دوم آن که اینان گروهی مستکبرند. آنچنان که پیش از این گفته شد، در طی آیات گذشته قرآن با یادآوری نعمتهای مختلف الهی مردم را دعوت به توحید نموده، برهانهایی نیز بر این مطلب اقامه می کند. در این آیات قرآن بیان می فرماید که اگر مشرکان حاضر به ایمان آوردن نمی باشند، به خاطر آن است که قلبهایشان حاضر به پذیرش حق نیست، لذا آن را انکار می کند. ویژگی دومی که قرآن برای مشرکان ذکر می کند، استکبار آنان است. در کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده که در توضیح این خصوصیت فرمود کسی که نسبت به دیگری برای خود امتیاز قائل شود از مستکبران است. داشتن همین صفت کبر و نخوت در مشرکان باعث شد که حاضر به قبول دعوت پیامبر نگردند و خود نیز به این مطلب اعتراف کنند که سخنان پیامبر از دیدگاه آنان پذیرفته است، لکن پیروانش افرادی دونپایه و کم مقدارند. این منطق مشرکان بود که خود را برتر از مؤمنان پایدار می دیدند و نمی خواستند که با ایمان آوردن به رسول اکرم با آنان در یک ردیف قرار گیرند و سرانجام به خاطر این خود بزرگ بینی در عقاید خرافی و شرکامیز خود باقی ماندند و در نتیجه دچار شقاوت ابدی گردیدند. در ادامه آیات قرآن نمونه دیگر از سخنان مشرکان را بیان کرده می فرماید و چون به ایشان گفته شود که پروردگارتان چه نازل کرده است، می گویند اینها همان افسانه‌های پیشینیان است. آیه بعد ادامه می دهد اینان باید در روز قیامت بار گناهان خود را به تمامی و بخشی از بار کسانی را که از روی جهل گمراه ساختند حمل کنند. آگاه باشید که بد است آنچه آنان بردوش می کشند. یکی از دستاویزهای مشتکان برای مقاومت در برابر دعوت حق پیامبر این بود که سعی داشتند سخنان آن حضرت را مطالبی خرافی که از پیشینیان به جای مانده است قلمداد کنند و این روش در مورد انبیای پیش از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله نیز از جانب مخالفان به کار گرفته می شده است. مشرکان با این سخن نه تنها دستاویزی برای گمراهی خود می ساختند، بلکه باعث می شدند که گروهی ساده دل نیز فریب سخنان آنان را خورده و حاضر به شنیدن درک و فهم سخنان پیامبر نگردند و در گمراهی بمیرند. از این رو در آیه 25 قرآن به مشتکان هشدار می دهد که در روز قیامت نه تنها به خاطر اعمال فردیشان مجازات خواهند شد، بلکه گناه گمراهی و اعمال ناپسند کسانی که به توسط مشتکان گمراه شده اند بر گردن آنان بار خواهد شد. در تفسیر المیزان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است که فرمود هر کس که سنت نیکویی را بنیان نهد، برای او هم پاداش آن سنت و هم اجر کسانی که به آن عمل می کنند خواهد بود، بدون آن که از اجر آنان چیزی کاسته شود. و هر کس سنت ناپسندی را بنیان نهد، بار گناه خود و گناه کسانی که به آن سنت ناپسند عمل کرده اند بر دوش او خواهد بود. این آیه و آیات و روایات فراوان دیگری که در این زمینه وارد شده است به کسانی که در رأس امور یک جامعه قرار دارند هشدار می دهد که در اعمال خود دقت تمام داشته باشند تا سنت غلط و نادرستی را در جامعه پایه‌ریزی نکنند. امیدان که خداوند همگان را از لغزش مسون بدارد. خب شنوندگان گرامی، ترجمه و توضیح آیات 19 تا 25 سوره مبارکه نحل را شنیدید. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح دنباله آیات میپردازیم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
به نام آن که گشاینده هر در بسته است، به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود فراوان خدمت شما مردم عزیز ایران. صبح شما بخیر. در بخش اول برنامه‌های رادیو ایران با افتخار تمام تا ساعت 14 به اتفاق این همکاران در خدمت شما هستیم. تهیه کننده سیما پاتیمار، صدا بردار پویا شریعت پناهی، هماهنگی احمد جان بزرگی، نویسنده لیلا سفری و من هم گوینده این بخش آسیه گرجی. روزتون روشن و پر امید. صبحتون بخیر.
صبح شد چشماتو با کن، روزو از نو شروع کن، میشه رویاتو بسازی، تو میتونی، تلاش کن، امروز هدف ها تو رو کن، نگو تو آینده میبازی. اگه پشت کار باشه با کمی سعی و اراده، میشه فردای بهتری رو بسازی، آینده سازی. محکم قدم ها تو بردار، دست از نامیدی بردار، نصف باد به سمت قله ها قدم بردار، فکر و خیال و رها کن، درهای پیشرفت و وا کن، تو سختی با انگیزه با مدت راحتو پیدا کن، راحتو پیدا کن، فکرتو زیبا کن. امروز یه شروع تازه است، فردا یه حس دوباره است، واسه رسیدن پیروزی بخند، اخماتو با کن، همه غمهاتو دور کن، بگو چشم آینده میدوزی. اگه پشت کار باشه با کمی سعی و اراده، میشه فردای بهتری رو بسازی، محکم قدم هاتو بردار، دست از نامیدی بردار، نصف باد به سمت قله ها قدم بردار، فکر و خیال و رها کن، درهای پیشرفت و وا کن، تو سختی با انگیزه با مدت راحتو پیدا کن، بگو چه بد سرسختی توی مشکلات و سختی، به یه راه خوشبختی نگو باختی، محکم قدم ها تو بردار، دست از نامیدی بردار، نصف باد به سمت قله ها قدم بردار، فکر و خیال و رها کن، درهای پیشرفت و با کن، تو سختی با انگیزه با مدت راحتو پیدا کن، راحتو پیدا کن، فکرتو زیبا کن، فکرتو زیبا کن.
صبح بخیر، اینجا رادیو ایرانه. خیلی شنیدیم که از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش. روز و روزگاری خوب برای شما آرزو داریم و ازتون دعوت میکنیم تقویم تاریخ رو بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز دوشنبه دهم تیر سال 1398 هجری شمسی، مطابق با 27 شوال المکرم سال 1440 هجری قمری و برابر با 1 ژوئیه سال 2019 میلادی است. 27 شوال المکرم سال 381 هجری قمری، 1059 سال پیش، ابوالحسن عامری فیلسوف بزرگ ایرانی درگذشت. ابوالحسن عامری از جمله فیلسوفانی است که در فاصله زمانی بین فارابی و ابوعلی سینا میزیست و در واقع حلقه اتصال بین فلاسفه متقدم اسلامی شمرده می شود. وی علاوه بر این که در فلسفه صاحب نظر و شارح فلسفه ارسطو بود، در زمینه اخلاق و دین نیز تحقیق و بررسی بسیاری کرد. این فیلسوف مسلمان و ایرانی فلسفه را مولود عقل و استدلال می دانست و معتقد بود که عقل هرگز از فرمان خداوند سرپیچی نمی کند. دهم تیر سال 1365 هجری شمسی، 33 سال پیش، شهر مهران از لوس وجود متجاوزان بعثی آزاد شد. رژیم بعث عراق پس از ناکامی در بازپسگیری فاو و برای جلوگیری از حملات بیشتر رزمندگان ایرانی، در یک راهکار جدید با چند یورش شهر مهران را به اشغال درآورد. 6 هفته پس از سقوط مهران، عملیات بزرگ کربلای 1 در ساعات اولیه 9 تیر سال 1365 در جبهه میانی مهران آغاز و روز بعد، یعنی در 10 تیر، مهران به دست رزمندگان اسلام آزاد شد. عملیات غرورآفرین کربلای 1 تا 19 تیر سال 1365 ادامه یافت که در طی آن، علاوه بر آزادسازی مهران و ارتفاعات پیرامون آن، خسارت سنگینی بر دشمن متجاوز وارد شد. یکم ژوئیه سال 1997 میلادی، 22 سال پیش، بندر هنگ کنگ به کشور چین بازپس داده شد. جزیره هنگ کنگ در ساحل شرقی سرزمین اصلی چین جای دارد. این سرزمین در جریان جنگ اول تریاک که در سال 1839 میلادی بین انگلستان و چین به وقوع پیوست، برابر قراردادی در اختیار دولت انگلستان قرار گرفت. در سال 1898 میلادی انگلستان طی یک قرارداد 99 ساله با دولت چین آنجا را به اجاره خود درآورد. سرانجام در ساعت 01 ژوئیه سال 1997 میلادی، چین با تشریفاتی به طور رسمی هنگ کنگ را از انگلستان تحویل و بازپس گرفت. به این ترتیب هنگ کنگ پس از 157 سال به سرزمین مادری